بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدانم شما صدای من رو میشنوید یا نه. خب پس مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه دوستان گرامی سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی نیکبختی دارم. این مجلس البته در درجه اول به پاس زحمات و خدمات مرد شجاع از دست رفته‌ای برپا شده است که سالیانی در صحنه مطبوعات و آزادی درخششی خوش داشت، اما این درخشش دولت مستعجل بود و با کمال تأسف دست اجل او را از ما گرفت و امروز ما سوگوار او و شجاعت‌های او و زحمت‌های صادقانه و صمیمانه او هستیم. مرحوم احمد قربانی که البته من توفیق اندکی در هم صحبتی با ایشان داشتم، اما آشنایی با کارها، زحمت‌ها و خدمت‌های او داشتم، به خصوص از وقتی که گشایش پس از انسدادی در جامعه ما رخ داد و مردم با آراء خود مردی را بر مستر ریاست جمهوری نشاندند که از او توقعات بلند و بزرگی داشتند، علل خصوص برداشتن قدم‌های استواری در راه آزادی و در راه ایجاد جامعه مدنی. وعده‌های بزرگی هم از او شنیدند. ملموس‌ترین و دیدنی‌ترین بهره و بخش اون وعده‌ها آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد بود و وزارت ارشاد البته در این امر مسئولیت اول و اهم و اعظم داشت. مرحوم قربانی چنان که همه ما اینک می دانیم به سمت دستیار و معاون وزیر در امور مطبوعات در آن وزارتخانه مشغول کار شد و آنچه که ما از جنس شکوفایی مطبوعات در دوران کوتاه ریاست جمهوری آقای خاتمی سراغ داریم تا حدود بسیار زیادی مرهون دلیری های این از دست رفته عزیز است. من به برادر گرامی ایشان که در این مجلس حضور دارند و از دوستان نیکوی ما هستند و همچنین به همه بازماندگانشان و به خودمان در این باب تسلیت میگویم. وقتی که مرگ کسی رخ میدهد من حقیقتا گرچه متاسف میشوم، اما از یک جهت هم آسوده خاطرم، برای اینکه زندگی سراسر زحمت است و اینهایی که میروند به هر حال به راحت میروند. به قول حافظ، خرم اون روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر اون زلف پریشان بروم. آدمی، ما ساکنان این ویران سرا به هر حال باید فکر خودمان باشیم و اونها که رفتند پروندهشون بسته است و حسابشون با خداوند است. اما برای جامعه فرهنگی ما، برای جوانان نگران آینده و برای آزادی خواهان ما و برای همه کسانی که به دنبال توسعه فرهنگ در کشور هستند، مرگ این عزیز حادثه تلخ و تأسف باری بود، یکی از محرومیت هایی بود که ما در این دوران تحمل کردیم و نظیر این محرومیت ها چه بسیار. کو و کجا تا کسی با این شجاعت برخیزد و در وقت خود و در جای اصلی که باید خدمات خود رو ارائه بدهد و از شجاعت او خلقی بهره‌مند شود. من وقتی که به این گونه دوستان مینگرم و به نوع نگاهی و به نوع نگاهی که نسبت به فرهنگ دارند، سلام علیکم، نتیجه ای که پیش خود میگیرم این است که برای یک گروهی آزادی یک حق است، اما برای گروه دیگر آزادی حتی اکثر یک وسیله است. وسیله‌ای که میتوان آن را فرو نهاد و به جای او وسیله دیگری برگرفت، وسیله‌ای که اصلا میتوان از او استفاده نکرد و او را به کناری نهاد و با آن خداحافظی کرد. اما گروه دیگری هستند که از آزادی مفهوم یک حق را میفهمند، حقی که نمیتواند تعطیل شود، حقی که میباید مطالبه شود، حقی که به نوبه خود تکلیف آور است و دیگران و مخصوصا ارباب قدرت نسبت به اعطای آن، نسبت به حفاظت آن مسئولیت دارند. تفاوت خیلی بزرگ است. من در اکثر مواردی که با خصوصا روحانیان در باب آزادی سخنی گفتم همیشه دیدم که از این طریق استدلال میکنن که آزادی یک وسیله است و اگر این وسیله گاهی مورد سوء استفاده قرار گیرد و گاهی به جای اون که بدوزد ببرد، باید اون رو به کناری نهاد. این منطق که آزادی از حقوق آدمیان است، از حقوق تعطیل ناپذیر اونهاست، از حقوق جدایی ناپذیر اونهاست، منطق چندان شناخته شده ای نیست. حتی نزد کسانی که دم از آن میزنند، حتی نزد کسانی که توسعه آن را خواست دارند، شما میبینید که در مقابل کمترین اشکالی فرو مینشینند و دم فرو میبندند. علتش آشنا نبودن با منطق این مسئله است و اون اهمیتی که در دل این ماجرا نهفته است. من وقتی که نظر میکنم به کسی مانند برادر عزیز از دست رفته من آقای برهانی، به هر حال گمان میکنم که به نحوی باید این سوال رو با خود طرح کرده باشه و این مسئله رو پیش خود حل کرده باشد که در مورد آزادی چگونه باید اندیشید و از آن چرا و چگونه باید دفاع کرد. ما خیلی ها رو دیدیم که در مقام سخن داد سخن در باب آزادی میدادن، اما همین که پای عمل به میان آمد به راحتی اون رو بوسیدن و کنار گذاشتن. ایرادی اگر هست، که ایرادهای هست، مهمترینش به نظر من عدم بصیرت نظری است. یعنی این آزادی مانند یک شیره که از دور زیباست اما از نزدیک هراس‌آور است و بسیاری از کسانی که از دور او رو توصیف میکردند و تحسین میکردند، همین که به او نزدیک شدند جگرشان درید و پاره شد و تحمل حضور او و نزدیکی او رو نداشتند و به همین سبب به راحتی و به زودی وادادند. مولوی در اشعار خودش داره، البته مضمون را از یک شاعر عرب گرفته، که از تبسمهای شیر ایمن مباش، هزار عیتن یا و لیس بارزتن فلا تظنن ان لیس یبتسمو. وقتی که میبینی که دندانهای شیر آشکار شده، گمان مبر که میخندد و گمان مبر که با این خنده به تو ارادت و دوستی نشان میدهد، چیز دیگری پشت آن نشسته است. این شیر دلیر آزادی چنین موجود مهیبیست، هم زیباست، هم جذاب، هم دلبر و هم البته هراسناک. ما فراوان دیدیم کسانی رو که همین که به این موجود مهیب نزدیک شدند واپس کشیدند و نتوانستند حرکت خود رو ادامه بدهند. ماندن در این میدان کار دلیران است و البته دیگران هم از این دلیری بهره بسیار میبرند و خواهند برد. حالا چرا آزادی اهمیت داره؟ من با اینکه در این باب سخنانی قبلا گفتم، مایلم پاره ای از اون نکات رو در اینجا هم تکرار کنم. ما همچنان محتاج بحث و فحص در این مقوله ای. من در جایی نوشته بودم و آورده بودم که مفاهیم دو گونه هست. یک دسته مفاهیم داریم که بدون بودنشان مسمای آنها و حقیقت آنها میتواند در میان مردم و در جهان موجود باشد. مفهوم الکتریسیته قرنها نبود، اما الکتریسیته خودش وجود داشت، گویی اینکه مردم از او استفاده نمی کردن، راه بهره برداری از او نمی دانستن. جاذبه وجود داشت، اما مفهوم جاذبه نبود. اتم وجود داشت، اما درکی از اتم و مفهوم اتم وجود نداشت. یک دسته چیزهایی هستند که می توانند خودشان باشند، اما مفهومشان، درکشان، تصورشان از ذهنها غائب باشد. اما یک دسته امور هستند که بودنشان اصلا در گروه بودن مفهومشانه. اگر معنای آنها، اگر مفهوم آنها در ذهنها محقق نشود، وجود آنها هم در خارج محقق نخواهد شد. یکی از آنها همین مفهوم آزادی است. یک قومی بدون اینکه درک درستی از آزادی داشته باشد نمیتوانن آزادی داشته باشن. این درست نیست که ما تصور کنیم که میتوان آزادی داشت بدون اینکه بدانیم آزادی چیست. آره، برق میتوان داشت بدون اینکه ما لزوما مهندس برق باشیم. کامپیوتر میتوان داشت بدون اینکه ما خودمون مخترع و کاشف و صاحب کامپیوتر باشیم. و کثیری از این مقولات رو میتوان داشت، حتی از اینا استفاده هم میشه کرد بدون اینکه لزوما ما متخصص اونها باشیم یا حتی خبر از ابتدایی ترین مفاهیمشون داشته باشیم. ولی یک رشته امور هستن که بودنشان، حضورشان در جامعه به حضور مفهوم اونهاست. لذا درباره اونها حرف زدن، حرف زدن نیست. درباره اونها حرف زدن اصلا ایجاد کردن اونهاست، به میان آوردن اونهاست. ما اگر درباره اتم حرف بزنیم، اتم ها سر جا شدن، ما درباره اونها حرف میزنیم. ممکن هم هست که کسی به ما بگه حرف بس است. اما اگر در مورد آزادی حرف بزنیم، با این حرف زدن آزادی رو تولید میکنیم، ایجاد میکنیم، نه اینکه درباره یک مفهومی که ما بگوییم یا نگوییم وجود دارد صحبت میکنیم. چنین نیست. اگر بگوییم و بفهمیم وجود خواهد یافت، اگر نگوییم و نفهمیم وجود پیدا نخواهد کرد. این دو دسته مفهوم فوق العاده تمیزشون از یکدیگر اهمیت داره. در علوم انسانی تقریبا ما با مفاهیمی سر کار داریم که از این جنس دومند. مفهوم رأی دادن به نظر من خیلی از آزادی هم شاید روشن‌تر باشه. اصلا رأی دادن کی پدید میاد؟ وقتی که شما بدونید رأی دادن چیه. برای یک کسی که نمیدونه رأی دادن چیه، به فرض هم که یک تکه کاغذی رو در یه صندوق بیاندازه، این که اسمش رأی دادن نیست و امثال اینها. لذا میخوام این را عرض بکنم، ما هرچی هم در باب آزادی سخن بگیم کم گفتیم، برای اینکه با همین سخنها او رو ایجاد میکنیم، با همین سخنها مفهومش رو بدل به حضور اجتماعی میکنیم و با این حضور اجتماعی میتوانیم آنگاه از او بهره برداری بکنیم. همین حرف بدل به حقیقت میشود، بدل به واقعیت میشود، بدل به مفهومی میشود، بدل به فرهنگ ذهنی می شود که این فرهنگ ذهنی می تواند خود رو بگستراند و جامعه رو فرا بگیرد. اگر ما پاره از چیزهای جدید رو، دنیای مدرن رو، مثلا آزادی رو نداریم، به گمان من مهمترین علتش این است که ما هنوز مفهوم اینها رو نداریم. ما هنوز درک درستی از اینها نداریم و اگر درک درستی پدید آمد، قطعا خود اون موجودات هم حضورشون رو در جامعه اعلام خواهند کرد. لذا هرچه که در تصحیح این مفاهیم بکوشیم، ما نزدیکتر به واقعیت میشیم. با ذکر نام مرحوم احمد بورقانی ما یاد چندین چیز میفتیم. همه اینها جالبه برای ما. یکی نمایندگی مجلس، ایشون نماینده مجلس بود که در این نمایندگی مجلس مفهوم نماینده هست، مفهوم پارلمان هست. یکی مطبوعات، یکی آزادی مطبوعات و یکی هم البته فرهنگ که مطبوعات خادم آن هست. از قصه مرگ در می گذرم و اون رو به پایان سخن می سپارم. چند کلمه هم در اون باب باید بگویم، چون این مجالس مجالس تذکر هم هست و همه ما محتاج تذکر و تذکار رفتن از این جهان و مسافر بودن در این جهانی و تعارف نکنیم و شوخی نکنیم. حقیقتی است که ولو اینکه اون رو دور میکنیم و به اون نمی اندیشیم و پس میزنیم، اما ما رو فرا گرفته است و بدون تردید روزی ما رو در کام خواهد کشید. اون برای بخش پایانی سخن من. اما همین مفاهیم پنجگانه رو که گفتم و وجود یک عزیزی مانند احمد برقانی یادآور اونهاست. هر یک از اونها مفهوم فردهی است که میتواند موضوع تأملات جدی باشه و همه اونها هم در حقیقت از مفاهیم جدید و نسبتاً ناآشنایی هستند که در راه شناختن اونها و شناساندنشون باید کوشش کنیم. همین مفهوم نمایندگی رو شما در نظر بگیرید، عیناً همینطور است. جمع شدن و یه عده رو به مجلس فرستادن، یعنی به یک مرکزی، به یک ساختمونی فرستادن، این نامش نمایندگی نیست. نمایندگی یک مفهوم است که اگر اون مفهوم حضور داشته باشه و اگر در ذیل و ظل اون مفهوم این عمل صورت بگیره، واقعا نمایندگی است. اما نه، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رو که 2 ماه پیش از دنیا رفت. مرد بسیار شیرین و نکته سنجی بود. یکی از نکاتی که به من میگفت در عالم دوستی، میگفت ما در ایران همه چیز رو از جنس مسما داریم، خودش رو نداریم. میگفت ما در تهران یک مسما به هوایی تنفس میکنیم، یک مسما به مجلسی هم داریم، یک مسما به انتخاباتی هم داریم. و حقیقتا حرف درستی بود. این مسمیات که گاهی جای حقایق رو گرفته، پرده بر روی اونها هم کشیده است. چرا اینا مسما؟ در مورد هوا، اون از جنس مفاهیم نوع اوله. هوا پاک میتونه باشه بدون اینکه شما بدانید، ناپاک میتونه باشه بدون اینکه شما بدانید، تابع درک شما نیست. ولی نمایندگی تابع درک ما از نمایندگی است. آزادی تابع درک ما از آزادی است. مطبوعات تابع درک ما از مطبوعات است. فوق العاده مهمه. حالا اهمیت در این است که یک کسی که نماینده است بداند نمایندگی یعنی چی. یک کسی رو منصوب کردن برای به عهده گرفتن امور مطبوعات، بداند که مطبوعات در جهان جدید چه جایگاهی داره، چرا پدید آمده، چه نقشی بازی میکنه و تجلیگاه کدام حق از حقوق آدمیان است و چرا باید مورد دفاع قرار بگیرد و تا کجا باید از او حفاظت کرد و حمایت کرد. اگر بر کسی اینها معین نباشه، خب مطبوعات حقیقتاً به چشم فیزیکی محض پاره کاغذهای بیش نیستند که سطوری بر آنها نگاشته است. همچنین از مفهوم فرهنگ و معنای خیلی وسیعی که در جهان ما دارد. حرمتی که کسی مثل مرحوم احمد برقانی برای ما داره و حقیقتاً درسی که مجموعاً از این زندگی‌های موفق باید گرفت، همین است که آدمی جایگاه خودش رو خوب بداند، به کاری که دست میبره اون کار رو بشناسد. اگر او رو در جایی نشاندن که جای او نیست، کناره بگیرد، از اون صندلی پایین بیاید. عیبی نداره، حسن است، افتخار است، تواضع است و حق شناسی است و به کاری بپردازد که اون کار از او برمی آید. گفتم که سلطان سنجر وقتی که از ترکان قز شکست خورد، از او پرسیدند که علت شکست تو چه بود. شاید هم افسانه ایست، برای اینکه پاسخی که سلطان سنجر داده از یک سلطان قلدر جاهل بعید است. ولی گفت که علت این بود که من کارهای خرد رو به مردان بزرگ دادم، کارهای بزرگ رو به مردان خرد دادم مردان خرد از عهده انجام کارهای بزرگ بر نیامدن، مردان بزرگ هم دون شأنشون بود که کارهای خرد را بکنن، برابری همه کارها زمین ماند و این کافیست برای اینکه یک نظامی فرو بپاشه و نظم امور متلاشی بشه. نشستن آدمیان درست در جای درست و اینکه آدمی نقشی رو ایفا کند که در آن نقش موفق است و میداند که خدمتی خواهد کرد، این درسی است که از این زندگی‌های موفق میتوان گرفت. آدم شب که سرش رو میذاره زمین میخواد بخوابه و محاسبه ی روزش رو میکنه که چه کرده، با وجدان آسوده میخوابه و پیش خودش، پیش وجدانش و پیش خدای خودش شادکامه، سرفرازه که روزی رو با نیکی و با درستی و با خدمتگذاری به سر آورده و لذا میتواند پاسخگوی وجدان خود باشد. دورانی که مرحوم قرقانی در مطبوعات خدمت می‌کرد دوران عجیبی بود. جوانترهای مجلس ما شاید ندانند، ولی اونها که سنی از اونها گذشته و دوران قبل از خاتمی رو هم دیدند و اون خزان استخوان‌سوز استبداد و انسداد دوران فلاحیان و هاشمی می‌دانند که اون انفتاح نسبی که پس از آن حاصل آمد چقدر دلچسب بود، چقدر امید بخش بود و چه برق شادی در چشمانشان. من تجربه شخصی خودم رو اینجا به شما منتقل میکنم، ولی میدانم که عموم کسانی که اون دوران رو دیدند و از سر گذراندند و چشیدند و تلخیهاش رو به جان دیدند با من هم نوا و هم صدا هستند که ما از یک خزانه گرم و داغ و پوست سوز استبداد به یک خنک‌های راحتی و نیمه آزادی و نیمه انفتاحی رسیدیم که همه زبان‌ها به شکر حق باز شد. ولی این آزادی‌ها و گشوده شدن این پنجره‌ها و این درها، ولی این که دولت مستعجل بود، گفت گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. باید دید کیا این رو گشودند، کیا اینها رو گشوده نگه داشتند، کیا ملامتها رو به جان خریدند، سختیها رو دیدند و از پا نیفتادند. همین باز بودن دریچه مطبوعات در جامعه ما، روزنامه هایی که حقیقتاً در تاریخ مطبوعات ایران تیراژشون و محتواشون سابقه نداشت، مثل روزنامه جامعه اوتوز و غیره، به همت یک عده از جان گذشته منتشر می شدن و جامعه مشتاق و تشکم حقیقتاً اقبال خود رو به اونها نشان می دادن و همه به زبان حال و به زبان قال می گفتن که تشنگانی هستند که سالهاست باران فرهنگ از آنها دریغ شده است و الان که نیم قطره آبی میچکد همه با این کامهای تشنون رو میچشند و استقبال میکنند و تقدیر میکنند. نمیدانستند که پشت صحنه چه خبر است. گاهی که من در روزنامه جامعه حضور میافتم، مرحوم احمد برقانی هم گاه اونجا میامدند و دیگران، و اون گفتگوها که در اونجا میگذشت و اون تلخیها، نگرانیها، بیپناهیها که نهایتا هم منتهی به انسداد مجدد شد، اونها رو که میشنیدیم و میدیدیم معلوم بود که چه دست و پای میزنند و در چه شرایط دشواری کار میکنند. من همیشه این مثال رو میزنم، هم برای خودم هم برای شنوندگان من گویای واقعیتی است که من از او سخن میگویم. کار کردن در اون شرایط مثل شنا کردن در استخر شیره بود. شنا کردن در استخر شیره از جهت اینکه شیر از قدر شیرینه، ولی شنا کردن کجا؟ شیرین بود. اینها حقیقتاً کامشون شیرین بود از اینکه خدمت میکنن، حقیقتاً این خدمات رو دوست داشتن، شیرینی در کام مردم میریختن. اما با صدها بار دست و پا زدن شاید یک اینچ هم نمیتونستن جلو برن. با این دشواری ولی با این شیرینی کار رو ادامه میدادن. خب کامش و شیرین باد، روح این عزیز ما قریانی که رحمت باد که فرهنگ رو به مردم عرضه کرد، دریچه ها رو گشود، راه آزادی رو نشان داد، مقاومت و ایستادگی در پای آزادی رو به دیگران آموخت، و خودش با افتخاری که در این جهان و انشاءالله پاداشی که در آن جهان دارد روانه سفر نهایی شد. من چون قصدم سخنرانی بلندی هم نبود از ابتدا، اجازه بدید چند کلام هم بر سبیل تذکر عرض بکنم. همچنان که گفتم، به هر حال یکی از علل و مقاصدی که این گونه جلسات برگزار می شود این است که ما رو به یاد یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر زندگیمون بیاندازند، به خصوص امروزه که این کار از هر وقت دیگری ضروری تر شده است. تمام زندگی، تمام مشاقلی که ما داریم ما رو دعوت به فراموشی و دعوت به غفلت می کنند. بنابراین حتی اگر مصنوعاً و موقتاً هم شده، خودمون رو به این واقعیت نزدیک کنیم و در او بیاندیشیم و از او درسی بگیریم می ارزد. مرحوم آقا جواد کربلایی که صاحب کتاب المراقبات و از شاگردان بزرگ مرحوم ملا حسین قلی دجسینی که از عرفای بسیار بزرگ دو قرن اخیر بوده و بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران از شاگردان اونها بودن، مرحوم آقا جواد ملکی تبریزی کتاب مهمی داره به نام المراقبات فی احمال السنه که در اونجا کارها و عبادات و آدابی رو که در هر ماه باید به جا آورد بیان کرده است. و چون این نوشته از دل برآمده و جنبه تعلیمی ندارد، فوق العاده دلنشین و دلنواز است و خواننده رو تحت تأثیر قرار میدهد. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است. مرحوم آقا جواد ملکی تبریزی از شاگردان ملا حسین قلی دجسینی بود، اما خود او هم به اینکه مرد عابد سالکیست شناخته شده بود و لذا بزرگان دیگر هم به او گاه نامه می نوشتند، از او سوال می کردند و شیوه سلوک و برنامه عمل می خواستند و می طلبیدند. در ضمن این نامه ها، نامه است که از مرحوم آقای کمپانی که از فقها و اصولیین خیلی بزرگ عصر اخیر بود، نامه ای به آقای ملکی نوشته و گفته است که شیوه های سلوک معنوی رو به من بیاموزید. مرحوم آقا جواد ملکی هم ضمن پاسخ نسبتاً کوتاهی که به آقای کمپانی داده این نکته را آورده است. گفته است که استاد ما، یعنی مرحوم ملا حسین قلی دجسینی، وقتی که کسی رو تحت هدایت و نظارت خود می گرفت و به او امر میکرد که پا در جاده سلوک بگذاره، اولین چیزی که از او میخواست این بود که به مرگ بیاندیشد و در این معنا هرچه تأمل بیشتر بکنه. متوجهید که خلاف عادت کردن است دیگه، و همه عارفان ما برای تغییر از خلاف عادت آغاز میکرد. می گفتن اون کاری که تا حالا نمی کردی حالا بکن و اون کاری که تا حالا می کردی حالا نکن، یعنی یک تکان شدید. معمولا کارهاشون رو از اینجا آغاز می کردن، اما اهمیت در تجربه اونها بود که انگوش روی کدام مصداق بگذارن و شخص رو به کدام منظر و به کدام جانب متوجه کنن. مرحوم آقای ملکی از قول استادشون آقای ملا حسین قلی دجسینی همدانی نقل می کند که بخشش در این نامه است و بخشش هم در جای دیگری گفته. یکیش این که استاد ما همیشه امر می کردن که شخص در این مسئله تأمل بکنه. تذکر دیگری که می دادن این بود که هر کدورتی رو که با هر کس دیگری دارد باید از میان بردارد، مطلقا صفای محض، با هر کسی، با دشمنترین دشمنانش هم باید دل رو صاف کنند. اینها دو تا دستور خیلی مهم بود که استاد ما به شاگردان می دادن. و مخصوصا مرحوم آقا جواد میگوید که یک بار یکی از شاگردان که تربیت بسیار یافته بود، کار زیاد، جد و جهد بسیار، عبادت بسیار کرده بود، اما در یک نقطه متوقف مانده بود و اون جهش روحی لازم رو پیدا نمی‌کرد. گفت من نزد استاد رفتم و ماجرا رو گفتم. گفت با یکی از خویشاوندانش کدورتی دارد، بگو اون کدورت رو بردارد تا اون جهش روحی حاصل بشود. و همین هم شد. دو چیز رو امر می کردم استاد، یکی برداشتن همه کدورت ها و به جای آن نشاندن یک صفای مطلق نسبت به همه. گفت هزار بار اگر خاطرم برنجانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. یعنی شعارش این باشه، پیغامش این باشه، هرچی کدورت ایجاد کنی ما از این طرف صفا رو بیشتر میکنیم. قوم بر وی سرکه ها میریختن، نوح از دریا فزون میریخت قند، اونا سرکه تولید میکردن، ایشون قند تولید میکرد، نتیجه چی میشد؟ سکنجه بید. تو شکر ما سرکه در دنیا و دین، دفع این صفرا و بعد سرکنجه بید. این و توصیه دوم عبارت بود از این که در این حادثه مهم انکار ناپذیر، در این فکت صلح که عبارت باشد از رفتن از این جهان، بیاندیشند و بیاندیشند و بیاندیشند. ایشان به مرحوم کمپانی نوشته است معمولا کسانی که این امر جدی می گرفتن پس از دو سه روز احوالشون متفاوت می شود و اونگاه استاد ما اونها رو به شیوه های بعدی و به قدم های بعدی دلالت میکرد که چه بکنن. حتی ذکر مرگ رو مقدم بر ذکر خدا میدانستند، نه اینکه ذکر خدا فراموش بشود، بلکه آدمی از این طریق بهتر میتواند حتی بعداً با خدای خودش رابطه برقرار کنه. آدمی باید بپذیرد که یک موجود فانی است و این فنای او که اصلا جای انکار ندارد چنان مورد غفلت است که گویی مشکوکترین حقیقت این عالم است. مثل اینکه یک امری است که هیچ معلوم نیست اتفاق بیفتد، یک شایعه سستی است که در جهان پیچیده است. کدوم شایعه، کدوم امر سست؟ یک واقعیت انکار ناپذیره، ولی این روان آدمی چنان این رو پس میزنه و نمیخواد ببینه و بفهمه که توصیه اون بزرگان این است که حالا شما بخواهید که این رو ببینید. در بن این هم یک چیز دیگری نهفته است، اون عبارت است از تقدم اراده حتی بر علم. ما میدانیم که میمیریم اما نمیخواهیم بدانیم و قبول کنیم که میمیریم، لذا اراده ما بر علم ما پیشی میگیرد و یکی از دانسته های ما رو پس میزند و از ذهن ما پاک میکنه. مهمترین شیوه های عرفان این بود که اراده رو تقویت کنند و مخصوصا اراده رو در جایی تقویت کنند که یک علم مهمی از آدمی فوت می شود، اون علم رو به کمک تقویت اراده احضار کنند، بازگردانند و پیش چشم آدمی نگه دارند و بر وفق آن عمل بطلبند و بر وفق آن تحول روحی پدید بیاورند. این چیزیست که شما در همه معارف دینی هم میبینید. مولانا از قول قوم سبا با پیامبرانشون نقل میکنند، البته دیالوگ ها از مولوی است بدون تردید. میگوید که وقتی که بر قومی به نام قوم سبا پیامبرانی مبعوث شدن، این قوم زیر بار نبوت اونها نرفتن و با اونها بنای مجادله و محاجه رو گذاشتن. یکی از سخنانی که این قوم با پیامبران میگفتن این بود، همه حرفاشون حرفای فلسفی نبود، پاره از اونها هم مربوط به متن زندگی بود. یکی از سخنانی که این قوم با پیامبران میگفتن این بود که این چه مکتبی است شما آوردید، این چه منطقی است، ما اصلا یاد مرگ نبودیم، فکر مردن نبودیم، شما اومدید این مردن رو برای ما خیلی جلوه‌گر کردید. طوطی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. این حرف از مولوی است، خیلی حرف حکیمانه ای هم هست. یعنی یک چیزی رو، یک گوهری رو در دعوت انبیا تشخیص داده و بیان کرده که صورت اعتراض دارد، اما در حقیقت حکمتی رو داره ابراز میکنه. و این البته افتخار پیامبران بود که ما شما را از قفلت حیوانی نجات دادیم، ولی که حیوانات هم که به مرگ نمی اندیشن. ما یک حقیقت انکارناپذیر رو مجدداً به یاد شما آوردیم. اون طوطی نقل و شکر بودن، اون عین حیوانیت غافلانه است که آدمی بخورد و بنوشد و خوش باشد، ولی از اون احوال و اطوار غافلانه بیرون آمدن و آدمی شدن البته تفکر جدی هم لازم داره و این تفکر جدی لوازمی هم داره. لذا بله، پیامبران این کار رو کردن و آدمیان هم باید به حکم آدمی بودن این نکته رو جدی بگیرن. غزالی در احیاء العلوم روایتی رو از پیامبر اسلام آورده است که ایشان فرمودن که اکیس و ناس اکثر هم ذکر للموت و اشد هم استعدادن له، زیرکترین مردم کسیست که بیشتر یاد مرگ میکند و بیشتر هم آماده اوست، بیشتر هم آماده اوست، هم خودش رو آماده میکنه و هم این حقیقت رو پیش چشم خود داره. با این حقیقت رو پیش چشم داشتن، زندگی نه تنها تلخ نمیشه بلکه معنیدار میشه، زندگی هدفدار هم میشه و البته یک رازهایی هم بر آدمی آشکار و گشوده میشود که در قفلت اون رازها گشوده نمیشود. گمان نکنید اونهایی که به این مسئله فکر نمیکنن قوی اند، اون افراد خودشون رو به قفلت میزنن و یا اصلا غافلن. اون علامت قوت روح نیست. شما هیچ بزرگی رو در این عالم پیدا نمی کنید که به این مسئله جدی نیندیشیده باشه. هیچ بزرگی رو پیدا نمی کنید، از پیامبران بگیرید تا عارفان تا حکیمان و غیره، این همیشه براشون یک امر جدی بود. اونم نه به دلیل اینکه می ترسیدن از او، اصلا قصه ترس نیست. قصه ترس به قول یکی از همین فیلسوفان یه مرگ در حیات آدمی واقع می شود نه پس از حیات او، لذا یکی از حوادث زندگی اوست. البته یکی از حوادث بی نظیر زندگی اوست، یکی از حوادثی است که تکرار هم نمی شه، یک بار است، یکی از حوادثی است که فوق العاده هم تأثیر گذار است. و همه اینها باید ما رو به فکر بیاندازه که چه کار می کنیم، به کجا می ریم، این دقایق گرانبها رو چگونه صرف می کنیم و آیا از کارنامه خودمون راضی هستیم، راضی نیستیم. این چیزاییست که هر آدمی باید با خودش بیاندیشه و فکر بکنه. حتی اگر هم به عوالم ما بعد الموت هم باوری نداشته باشه، ما واقعا کم میدانیم که بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، ما که نمیدونیم بعدن دقیقا چه میشود. ولی همین که اولا آدمی آینده‌ای داره، عاقبتی داره، به خود رها شده نیست، و دوم این که این وجود پایان پذیر است و بی پایان نیست، همین کافیست که آدمی رو به فکر وابدارد. و اگر یکی از مزایا و برکات این جلسات پدید آوردن همین تذکر باشه، البته بسیار سودمند است. اگر ثوابی بناست به ما برسد، به اون مرحوم هرچه که هست خدا میداند، قرار است ثوابی هم بابت شرکت در این جلسات به ما برسه، باز همین بحثیست که میبریم، یعنی همین تذکریست که پیدا میکنیم، همین نگاه مجددیست که به خیشتن و به گذشته خیشتن میکنیم، همین عزم تازهیست که برای ساختن آینده خود میکنیم و به این لحاظ خودمون رو جدی میگیریم. موجوداتی که خودشون رو رها کردن که حوادث برای اونها تصمیم بگیرن، اونها البته خودشون رو جدی نگرفتن. آدمی با تقویت اراده خود میتواند مسیر خود رو به این تنظیم و ترسیم بکنند. بنده مجددا محضر برادر گرامیمون و گمان میکنم فرزند اون مرحوم هم در اینجا حضور دارن، بله؟ یا اینکه من اشتباه میکنم؟ نه اینجا نیستن. به هر حال من تسلیت عرض میکنم به یکایی که دوستان همینطور، من سپاسگزاری میکنم از طرف جناب آقای رضای پورقانی از یکایی که شما که در اینجا آمدید برای روح اون مرحوم رحمت واسعه پروردگار رو طلب میکنم، برای یکایی که خودمون تذکر نسبت به عاقبت و البته حسن عاقبت رو هم طلب میکنم و یکایی که شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله. یه دلمون میخواد که خیلی به سرعت همه یه پنجره ها رو باز بکنیم و سرما میخوریم، ممکنه مشکلات هم ایجاد بشه. ما آزادی طلبیمون همیشه آزادی طلبی محرومان بوده است، چون دو گونه آزادی داریم، یه آزادی توانگران که آزادی بینوایان. بینوایان به دلیل محرومیت از آزادی آزادی میخوان، اما توانگران به دلیل توانگری آزادی میخوان. اینا دو تاست. شما وقتی که توانگری به قول اون شعر گفت پریرو تار مستوری ندارد، در اربندی زروبزن سر برارد. یک موجود زیبارو و پریرو اصلا دلش میخواد که بی پرده بیرون بیاد. این طالب تجلیست به تعبیر عارفان ما. یک شخص خیلی پولدار طالب بازار است، بازار آزاده، برای اینکه سرمایه هاش رو به کار بیاند. یا آدم عالم طالب آزادیست، چون حرف برای گفتن داره، ولی مایل است که فضای باشه که حرفش. این آزادی توانگران است. ولی آزادی محرومان وقتی است که هیچ آزادی نبوده، فقط دنبال فشار دادن و گشودن فضا هستن. توجه میکنید دو نوع هست اینها با هم خیلی فرق می‌کنه. همونی که به اصطلاح اون فیلسوف انگلیسی آرثر برلین آزادی مثبت، آزادی منفی. آزادی منفی هم رفع موانع است. شما وقتی که موانع زیادی پیشتون بوده، اصلا دهن شما رو دوخته بودن، شما الان فرصت پیدا کردید یه داد بزنید، نه اینکه برید مثلا یک خطاب علمی بخونید. مثلا کارمون کار فقط این نخا و این بخیه از ذهنتون بردارن، شما فقط بتونید دهنو باز کنید یه فریاد بزنید. به همین راضی هستید، این هم یه درجه از آزادی است. ما واقعا گاهی و در شرایطی این چنین بودیم، بدون مبالغه به طوری که کسانی طالب این بودن که همین این مانع، این بند، این سد برداشته بشه، ولو که پشت این سد یه قطره آبم نباشه، فقط این سدی که داره خفه میکنه جلوی نگاه رو گرفته و هیچ مجالی برای حرکت باقی نذاشته که اقلا تخریب بشه. اما یه وقتی هم هستش که چنان که گفتم آزادی است که از فرط پری یک چیزی چاک میکنه. توجه میکنید گفت چون یفزاید می توفیق را قوت می بشکند ابریق را. وقتی که این قوت می ابریق رو میشکنه اون از فرط پری است، این اونم طالب فضای بیشتره. یه وقتی که قنای فرهنگی اینقدر زیاده که به دلیل قنا شما طالب فضای بیشتر میشید، شنونده بیشتر میشید، بازار آزاد فرهنگ میشید که این متاعهای فرهنگی آزادانه مبادله بشوند، این البته نوع دیگریست. ما اگر بر اثر این فضای آزادی منفی میتوانستیم رشد بیشتری بکنیم که به آزادی مثبت برسیم، یعنی از فرط پری چاک بکنیم و به دلیل قناع طالب آزادی باشیم، البته سیر خیلی مطلوب و مطبوعی صورت گرفته بود. هنوزم باید همین کار کرد. دوران اختناق و دوران انصداد درسته که آزادی نیست، اما میشه تولید فرهنگ و مایه های فرهنگی کرد، به طوری که این مایه های فرهنگی غنی و قوی یه وقتی خودشون فریاد بزنن و فضا رو بشکافن و بشکنن. این شدنیست دار، یعنی شبیه این که یه فضای پدید بیاد که یکی بگن آقا دیگه همه ساکت نشستن، شما فرمایشی دارین بفرمایید، وقتی این حرفی برای زدن نداشته باشه خیلی ضایع میشه. حالا باید فکر اینو بکنیم، اما وقتی که همه حرفی برای گفتن دارن اصلا این فضا رو میافرینن، یعنی اون فضا تابع اینها میشه، اینا منتظر این که اون اجازهشون بده نیست، اینا اصلا چنان میشورند بر فضا و مهاجمه میکنن که اون رو پس میزنن و میشکنن. یه چنین اتفاق است. به هر حال همه اینها رو باید در نظر گرفت. دوستان گرامی ما از رفتگان و ماندگان ها زحمت خودشون کشیدن دیگه، باید سپاسگزارشون، ولی تجربه هایی هم البته اندوختن، تجربه هایی که بعضی هاش به بهای گرانی به دست آمد. بالا فرهنگ رو فرهنگ دوستان و فرهنگ داران تولید میکنن دیگه، مثل همه جای دیگه، و جوری منظورتون جوری وجود نداره، اینه فرمولی وجود نداره برای اینکه شما تولید فرهنگ بکنید. فرهنگ رو افرادی که صاحب سرمایه های فرهنگی هستن به وجود میارن. اتفاقا سالها پیش وقتی که رادیو تلویزیون یا صدا و سیما در ایران، من گاهی بهشون میگم بنگاه بانگورنگ، این بنگاه بانگورنگ، اینا میخواستن برنامه ریزی بکنن برای برنامه هاشون و از کسانی دعوت کرده بودن، من جمله از من هم دعوت کرده بودن و یک سخنی، یک کلامی که مرتب بر زبان این حضرات مسئولان صدا و سیما میگذشت این بود که ما میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. و من در همین نقطه با اونها در پیچیدم. مرحوم کیومرث صابری هم در اون جلسات بود. گفتم شما با چه توانایی و با چه حقی این حرف را میزنید؟ اولا همچه حقی ندارید، همچه حقی هم داشته باشید تواناییش رو ندارید. فرهنگ و مردم میسازن، شما کی هستید اینجا که میخواید برای مردم فرهنگ بسازید؟ البته شما میتونید پروپاگاندا بکنید، میتونید یکی رو به عرش اعلا ببرید، یکی رو فردا به خاک سیاه بنشونید، بدنام بکنید، خوشنام بکنید، این برای این اسم فرهنگ نیست. فرهنگ و اون کسی داره میسازه که 5 سال گوشه یه جایی نشسته، بعدش یه کتابی مثلا میده بیرون. فرهنگ و اون کسی میسازه که داره فیلم درست میکنه. فرهنگ و اون کسی میسازه که تو مدارس داره به بچه ها درس میده. فرهنگ تو سطح جامعه تولید میشه، توسط عامه مردم تولید میشه. البته درجات داره، سطوح داره، طبقات داره. اینکه یه قومی 50 نفر 500 نفر هر چه توی دستگاهی کم شده باشن صرفاً به دلیل اینکه بوق تبلیغاتی دستشونه، اینا فکر کنن میتونن فرهنگ سازی بکنن، خیلی فکر خطاییست، خیلی خطرناکه. نمیتونن، اما خودشون رو در چنان مقامی میبینن و مینشانن و بعدم که خطرات ایجاد میکنن. واقعا بعدم گمان میکنن که فرهنگ مملکت به دست اونها است. این تلقی که ما فرهنگ رو میسازیم، ما فرهنگ رو چپه میکنیم، ما اصلاح میکنیم، اینا اصلا معنا نداره. اگر شستشوی فرهنگیست که در جامعه جاریست، خودش باید خودش رو شستشو. شما فقط میتونید نماینده یا نشاندهنده این فرهنگ باشید. شما میتونید به اون قشر جامعه که از این قشر بیخبره نشان بدید که در این طرف چه خبره. مثل این شما مثل ورزش میمونه، تیمای ورزشی، تیمای فوتبال سر جاشون هم و ورزش تو جامعه اوناست، نه اینکه شما ورزش تولید بکنه. حالی که هم صدا و سیما یه تیم هم برای خودش درست کرد، خب اینم یه تیم میمونه صد تا تیم دیگه. یعنی شما نیستید که ورزش و فوتبال تو جامعه تولید میکنید. اگر جامعه داره که داره، اگر هم نداره شما دروغ میاد تو تلویزیون میگید که فلان چیز وجود داره. باید بذارید خودش پدید بیاد، شما گزارشش رو بدید. یعنی فرهنگ تولید عموم مردمه. این عموم که عرض میکنم گفتم سطوح مختلف داره، از دانشمندترینشون و از اون فعالترینشون تا درجات پایینتر، چه اون گزارشگر مطبوعات، چه اون معلم، چه اون استاد دانشگاه، چه اون واعظ و خطیبی که بر منبر میره، چه اون نویسندهی که می نویسه، چه اون هنرمندی که فیلم می سازه. اینا تمام اجزای هنر هست، این اجزای فرهنگ هست، اینا همه حاملان فرهنگ هست و باید هم توی عرصه کارشون هم از غنا و هم از آزادی کافی برخوردار باشن تا بتوانن تولید کنن. اینطوری جامعه با فرهنگ میشه. توی جامعه ما یه تلقی غلط، این تلقی غلط من نمیگم که تو تلویزیون از به این رفتار وجود داره، وجود داره. اون موقع که ما میگفتیم از ما نپسندیدن البته. اینا در واقع حرفشون اینه که ولو جامعه کم فرهنگه، ما تلویزیونمون پر فرهنگه. حالا این تناقض رو اگه میشه قبول کرد یا میشه تحقق بخشه دیگه شما بفرمایید.
دنبال صحبت به سوالی که آقای اشرفی کردن، البته این شاید تناقض برای خود من، زمانی که آقای برهانی تشریف داشتن که مرفا بحث به اصطلاح خدماتی که ایشون کردن برای آزادی مطبوعات غیر قابل انکاره، ولی اون موقع به هر حال به اینترنت اونطوری چیز رایج نشده بود، کاربرم وجود نداشت، تعداد کاربران کم بود. با توجه به الان این گسترش اطلاع اینترنت و کاربران در ایران، حتی موقعی که جنابالی یه صحبتی در کوچکترین جایی میفرمایید سریعا در همه اطلاع سایت ها منتشر میشه این حرفا، این آزادی در گفتار رو شما الان میتونید بگید که تقریبا وجود داره و اون مفهوم سازی هم داره انجام میشه، منتها اون آزادی در رفتار و استقرار کردار در داخل جامعه نمیدونم ممکن شد نباشه. اینو چجوری شما به خصوص از پاسخ سوال آقای اشرفی توجیه میکنید؟ آیا میتونیم بگیم همچین آزادی در گفتار لااقل الان رایجه و رواج داره یا نه؟
البته به طور نسبی، ولی این آثار خودش هم به وجود خواهد آورد بدون تردید. این همون آزادی است که یه قنایی رو تولید میکنه و این قنا به اندازه زوری که داره، به اندازه نیرویی که داره میتونه فضای رو بشکافه و مطالب نیکویی هم برش مترتب باشه. من واقعا برآورد درستی ندارم که این استفاده از کامپیوتر و همسایان در داخل کشور چقدره و اطلاعاتی که دارم به نظر میاد یعنی که محدوده. این مثلا، ولی بله اینا تاثیرات خودشو حتما داره بدون تردید و حالا به کجا منتهی خواهد شد و چه روزی که خدا میدونه، ولی مسلما همونطوره. یه الان بچه ها از توی دبستان و دبستان به کامپیوتر آشنا میشه، مثلا میگه با قلم کم کم آشنایشون از بین رفته، میگه کامپیوتریه دیگه و مغزشون، فکرشون، بهره برداریشون، استفادهشون، خوندنشون، جستجوگریشون همه توی اون دنیا رفته. آره باید منتظر موند، یه نسل بعد لابد خیلی چیزاش فرق خواهد داشت با اون چه که ما هستیم. حاکمان هم بالاخره اینجوری نمیمونن دیگه، اینا هم بعدن همین جوانای امروز فردا حاکم میشن، اینا با مقدار کامپیوتری با اینجور چیزا بالاخره قضایای تفاوتی پیدا میکنه. اگر یه کانتینیویشن خطی باشه، خطی نباشه که با هر چیز دیگه است.
خیلی متشکرم.
ممنون از همه دوستان.